یک حالت بلوز مانند و یک شلوار راحت که معمولا جنس اینا پنبه هستش. حالا برای چی پنبه است؟ برای اینکه این مستقیم با پوست شما در ارتباطه و عرق شما رو به خودش جذب میکنه. بیس لایه اول معمولا چسب بدن هستش، کامل به بدن میچسبه و آستیندار و شلوار چسب همچنان بلند و ارتباط کاملی با پوست بدن شما داره. نکته ای رو باید برای بیس لایر مد نظر داشته باشین، لایه اول رو زیرش نباید هیچ چیزی بپوشین، باید مستقیما این لباس به پوست بدن شما برخورد بکنه. حالا شما لایه اول رو پوشیدین، احتیاج به یک لایه دوم داریم. لایه دوم معمولا از جنس پولار هست. حالا پنبه و مواد قاطیه بهش میگن پولار. حالت خز داره و این خز باعث میشه که بدن شما گرم بمونه و فضای خالی ایجاد شده بین لایه اول و لایه دوم یه هوای اونجا قرار میگیره و این باعث میشه که بدن شما گرم بمونه. خب حالا شما یه لایه دیگه هم دارین که روی این میپوشین، خب که بهش میگن لایه سوم، پوش سوم، که کاملا آب گریزه، یعنی نشونش اینه که وقتی آب روش میریزین آب واردش نمیشه، از روش شروع به حرکت میکنه. ترکیب این ستا با هم میشه پوشاک کوهنوردی. شما معمولا برای کوهنوردی هاتون باید یک دست که پوش سوم دارین، یک دست پوش دوم دارین، دو الی سه دست پوش اول داشته باشین. چرا؟ وقتی که شما کوهنوردی صعود میکنین، به جانپناه میرسین یا به جایی که قراره بمونین، کمپ بزنین برسین، اولین کاری که باید بکنین باید لایه اولی که با پوست بدنتون در ارتباط بود و عوض بکنین. چرا؟ چون جنسش پنبه هستش و رطوبت بدن شما رو تو خودش نگه داشته، شما به محضی که توقف بکنین، حالا تو کمپ یا جانپناهی که میخواین برین توقف بکنین، اون لباس چون خیسه باعث میشه شما سرما بخورین. پس اولین قدم به محضی که رسیدین تعویض لایه اول هستش، برای همینه که باید دو الی سه دست از این داشته باشین. برای لایه دوم اینجوری نیستش. اکثر بلوزهای کوهنوردی که میبینین الان طبیعتگردا و کوهنوردا دارن استفاده میکنن، اونها از دسته لایه دوم هستن که علاوه بر رنگ بندی بسیار زیبایی که دارن، اگر زیرش و آسترش رو بگردونین نگاه بکنین، یک لایه حوله‌ای مانند خیلی ظریفی هم از زیر داره که باعث گرم کردن شما میشه. حالا میرسیم به بحث لایه سوم یا همون کاپشن یا گورتکسی که شما میپوشین. معمولاً کاپشن های مخصوص کوهنوردی دو لایه هستن، یعنی دو تا کاپشن داخل همدیگه است. یک تفاوت بسیار مهم بین کاپشن های کوهنوردی و کاپشن های دیگه وجود داره، اونم اینه که کاپشن های کوهنوردی دارای زیپ هوا هستن، یعنی یه جاهای زیر بغلش، روی دستاش، روی قفسه سینه، یه جاهای یه زیپ هایی داره که شما در ظاهر میبینید این زیپ رو باز میکنم توش هیچی نداره، اصلا چیزی هم جا نمیشه. اونا زیپ هوا هستش که مخصوص کاپشن های کوهنوردیه. سیستمش اینجوریه که شما وقتی در حال پیمایش هستین، زیپ های هوا رو باز نگه میدارین که باعث بشه که هوا بین لایه های کاپشن در جریان باشه. به محض اینکه توقف میکنین، شما باید اون زیپ های هوا رو ببندین که هوا تو لایه درونی کاپشن محبوس بشه. بچه ها خیلی خیلی مهمه که اگر شما وارد ورزش کوهنوردی میشین، حتما لباس مخصوص خودش رو تهیه بکنین. شاید در ظاهر به نظر شما یه لباس رنگی باشه مثل لباسهای دیگه، ولی در واقع لباس مخصوص کوهنوردی جون شما رو نجات میده. اگر دقت کرده باشین، لباسهای کوهنوردی فوق‌العاده رنگی هستن، خب یعنی رنگهای تند و تیز دارن. این به دلیلی طراحی این لباس ها اینجوریه که شما وقتی توی کوهستان هستین، وقتی توی طبیعت هستین، توی جنگل هستین، به راحتی دیده بشین توسط افراد گروه یا توسط نیروهای امدادی، یا به هر دلیلی اگه اتفاقی براتون خدای نکرده توی طبیعت افتاد، لباس شما باعث میشه که اونا شما رو ببینن، کما اینکه اکثر پوشهای سوم کوهنوردی های استاندارد یک نوارهای شبرنگی هم روی خودشون دارن که شب نور رو انعکاس میده و به راحتی شما قابل رؤیت هستین. مثل دیگر مباحث کوهنوردی، مباحث در مورد پوشاک هم خیلی خیلی وسیعه و من سعی کردم تو این تایم کوتاهی که دوستان در اختیار من گذاشتن یک نمای کلی راجع به پوشاک کوهنوردی رو به شما نشون بدم. با من در برنامه‌های آتی همراه باشید.
مثل هر هفته که گپ و گفت میکنیم با اهالی سفر، از تجربیاتشون میشنویم و این تجربه رو با شما به اشتراک میذاریم، امروز هم گفتگویی داریم. اولین گفتگوی امروزمون با یکی از اهالی حرفه‌ای سفر، آقا رضا تفرشتی عزیز که الان روی خط ارتباطیمون هستن. سلام به شما، صبحتون بخیر باشه.
سلام، به چمدون خوش اومدین.
درود بر شما.
مخلصم. آقا رضا چند سالتونه؟
من 54.
54 سال. آقا رضا چقدر جدی و همچین برخورده
اول مزاحم شدیم.
آره
تفرشی
یه ذره راحت تر. آقا رضا
صداتون یه کمی
الان صدای ما تقویت
میشه، صدامون و
صدای ما رو داریم کارش درسته،
با کیفیت خوبی داریم. الان خوب شد صدا؟ بهتره؟
بله عالی. بله
خب خدا رو شکر. آقا رضا چند سالتونه؟ 54 فرمودین.
54 هست.
چند ساله که اهل سفر هستین؟
والا از بچگی دیگه هم خودم علاقه داشتم، هم با خانواده میرفتیم و یه جورایی سفر رفتن تو ژن ما خانوادگی بوده. پدرم هم خیلی اهل سفر بوده. خب به هر حال این سرایت کرده دیگه، به ما هم رسیده.
درسته. اولین سفری که به صورت جدی شروع کردین خاطرتون هست کی بوده، چه جوری بوده؟
من اولین سفرم خودم تو بچگی تو 13 سالگی بود که با دوچرخه روز 13 فروردین یه سبزه گذاشتم پشت دوچرخم و رفتم پارک جنگلی چیتگرد از محله مهرآباد تهران.
بله درسته. چی شد که اصلا تصمیم گرفتین که این موضوع سفر کردن براتون جدی بشه؟ یعنی به هر حال خیلی ها تفریحی سفر میکنن ولی بعضی دیگه اهلش شدن، اهل سفر شدن. باش. اگر سفر نکنن حالشون بده.
ببینید به نظر من مهمترین چیز توی سفر اینه که آدم میخواد با اتفاقای جدید مواجه بشه، یعنی تجربه کردن چیزهایی که هر روز ما تو زندگیمون اتفاق نمیافته، یعنی از روزمرگی در اومدن اینجوری.
درسته. اوایل سفرتون اون حالا اون کشف جهان و این داستانه که شما هم حالا بهش اشاره کردین، ولی بیشتر چی بوده؟ یعنی واقعا فقط همین کشف دنیا، اینکه از روزمرگی فرار بکنین یا فاصله بگیرین، یا اینکه یه اتفاق درونی و شخصی بوده که دلتون می‌خواست این اتفاق بیفته؟
والا این یه مقداری پاسخش سخته، چون چرا؟ این اتفاق به مرور میفته. فکر میکنم آدم وقتی در دراز مدت و تکرار این تجربه های مختلف توی فضاهای مختلف قرار میگیره، خود به خود اتفاقات درونی هم برای آدم رخ میده. یعنی نمیتونم بگم دقیقا کی اتفاق افتاد، این یه پروسه چند ساله بوده شاید، که اول تجربه های اولم قطعا خب شاید جنبه ماجراجویی داشته، ولی یواش یواش مسیر و هدف خودشو پیدا کرده و به یه سمت و سوی خاصی رفته.
درسته. تا قبل از این که پای خدمت کردن وسط بیاد، سفرتون چه شکلی بود؟ تنهایی، کم هزینه، بی برنامه، چه مدلی؟
من اوائل که عرض کردم با دوچرخه بوده، بعد کوهپیمایی میکردم، بکپکری میکردم، با موتور سفر زیاد کردم و معمولاًم تو اون اوائل که سفر میرفتم بدون پول میرفتم و یه جورایی ماجراجویانه بوده.
آره.
و من خرج سفرمو تو خود سفر در میآوردم.
خیلی سخت ها نیست؟ یعنی تو اصلا هیچ تصویری نداری، نمیدونی چه اتفاقی میفته. حداقل اینطوری ما خیلی همون میخواییم بریم سفر، میگیم آخو من جیبم پر پول باشه، من خیالم از بابت پولم راحت باشه، ولی شما اتفاقا میگفت من پول نداشته باشم، برم اونجا کار بکنم، حالا خرج سفر رو در بیارم. یه خورده خطرپذیری بالایی میخواد، ریسک میخواد.
دقیقا ریسک پذیری بالایی میخواد و اینکه جنبه ماجراجویش اینجا برای من خیلی فعال میشد.
خب ولی چرا خب؟ میدونی یعنی مثلا دارم به این فکر میکنم که آدم میره سفر که حالا هواش عوض شه، ولی شما مثلا به مردم خدمت میکنی، حالا ماجراجویی هم کردین، باشه، چه آورده‌ای برای شما داشت؟
خب اولین چیزی که آدم اگر یه کار خوبی انجام بده به دست میاد، حال خوبه که اون اول از همه نصیب خود من میشه. یعنی من هیچ منتی ندارم اگرم جایی کار حالا مختصری هم تونستم واسطه باشم انجام بدم، اول از همه اون لذت و اون تجربه خوب و اون حال خوب به خود من میرسه و این به نظر من پاداشیه که من تو این کار میتونم به دست بیارم و بابتش هم خدا رو شکر گذارم.
خیلی هم عالی. شما هم خانه سازی میکنین هم کتابخونه، درسته؟
تقریبا بله.
چرا تقریبا؟
خب ببینید
نمیگین که ریا نشه؟
نه ببینید واقعیتش اینه که من یه واسطه‌ام تقریبا. من وقتی که توی سفرها حس کردم که جاهایی میرم مردمی رو میبینم که خیلی محرومن و واقعا نیازهای خیلی اولیه دارن، مثلا بگم بچه‌هایی رو میبینم که حتی یه عروسک برای بازی کردن ندارن یا یه توپ ساده برای دویدن دنبالش ندارن توی مناطق محرومی که من رفتم، خب این باعث میشه که آدم یه مقداری درون خودش هم سفر کنه و ببینه که چه تفاوت‌های تو زندگی آدمایی که تو مملکت خودش دارن زندگی میکنن وجود داره.
بله.
و این برای هر انسانی که یه کمی وجدان درونی داشته باشه قطعا نمیتونه بی تفاوت رد بشه از کنار این قضایا. خب من بله. تنها کاری که دیدم میتونم بکنم اینه که اگر جایی میرم، اگر سفری میرم، سفرمو همراه کنم با یه کار فرهنگی و یه کار دلی. من یه کاروانی ساختم برای خودم و روی اون کاروانم، رو بدنه کاروانم یه جمله‌ای نوشتم. نوشتم اهدای کتاب از شما، ساخت کتابخانه برای کودکان محروم با ما. خب این کار خیلی پیچیده‌ای نیست. من مسیرهایی که میرم مردم خودشون می‌بینن و خودشون کتابای اضافیشون رو میارن به من میدن و به یه تعداد و یه حد نصابی که رسید، من یه قفسه کتابخونه کوچیک و ساده براشون درست می‌کنم و جایی که ببینن بچه‌هاشون خیلی محرومن، نیاز داشته باشن، این قفسه کتابخونه رو به اونجا هدیه میکنم از طرف مردم و یکی از همون بچه‌های علاقمند رو هم مسئول کتابخونه میکنم، یه دفتری بهش میدم، اصلا بچه‌ها رو مینویسه و کتابا رو بینشون توضیح میکنه بخونن، دوباره این کتابا بینشون به چرخش در میاد. یکی از کارو یکی کردم.
بقیه چیه؟ جذابتر شد.
خواهش میکنم. من واقعیتشون شغل اصلی خودم معماری هستم. آها. من معمار هستم. من و همسرم هر جفتمون معمار هستم.
به به.
بله. بعد خب سفرهایی که من میکنم بیشتر مناطقیه که از نظر آب و هوایی خیلی شرایط سختی داشتن، مثلا مثل مناطق سیستان و بلوچستان. و همونطور که میدونید خیلی از این هموطنان ما توی کفر زندگی میکنن و
همینطور.
واقعا شرایط زندگی توی گرمای تابستون و سرمای سخت و سوزان زمستونای خشک اونجا واقعا طاقت فرساست.
درسته.
و میبینم که خب این شرایط اقلیمی میتونه با یه راه حلای خیلی ساده‌ای پاسخ داده بشه. یعنی ما میتونیم برای این خانواده‌ها یه سرپناهی بسازیم که اینا رو از گزند شرایط اقلیمی و همینطور گزند حشرات خطرناک و گزنده‌های خطرناک مثل عقرب و مار که اونجا خیلی زیاد هست توی منطقه محافظت بکنه. و من با راهکارهای خیلی ساده از تجربه‌هایی که توی معماری داشتم تونستم یه خونه‌های پیش ساخته ای رو طراحی بکنم که در این حال که خیلی سبک و کم هزینه هستن، سرعت ساختشون هم خیلی بالاست و استحکام خیلی زیادی هم داره در مقابل شرایط جوی از نظر عایق حرارتی، عایق در واقع صوتی. حالا
ماشاءالله
چون میدونی که شرایط سخت اقلیمی خیلی واقعا میتونه باعث خروج اون فضا از شرایط تحمل بشه و این براشون یه پاسخ خیلی ساده بوده که من تونستم با ساختن این سرپناه ها تا حدود خیلی زیادی نیازشون رو برطرف کنم. البته نه برای تعداد خیلی زیادی، فعلا از تعداد کم شروع کردیم، اونم با کمک دوستان خیر.
درود بر شما، خدا قبول بکنه از شما. فقط این که حالا مثلا کسی بهتون نگفتش که هر از گاهی بهشون یه کمک مقطعی میکنید دیگه؟ چرا مثلا آدم باید یه همچین پروژه‌ای رو قبول بکنه، خانه سازی بکنه، کتابخونه بسازه؟ به هر حال هم سنگینه، گرچه که کمک ماندگاری خواهد شد، ولی به هر حال یه دردسرایی داره. آدم میتونه مثلا در حد خودش یه انجام وظیفه‌ای بکنه، یه کمک‌هایی رو در یک بازه زمانی مثلا داشته باشه. ها،
میشه این کارم کرد، ولی خب وقتی شما باور داری که کاری که میتونی انجام بدی واقعا میتونه مشکل خیلی ها رو حل بکنه.
بله.
و دیگران هم هستن که بهت اعتماد دارن و لطف داشتن به من، من با کمک دوستان ترجیح میدم یه کاری انجام بدم که واقعا ماندگار باشه به قول شما و اینکه الگویی باشه برای روستاهای دیگه، برای خیلی که میخوان کار بکنن لااقل کار درست و اصولی انجام بدن. متاسفانه من اینم بگم خیلی ها هستن در قالب افراد خیر و حالا انجمنهای خیریه تو اون منطقه فعالیت میکنن، ولی به لحاظ اینکه غیر متخصص هستن تو زمینه کار ساخت و ساز، من بعضا دیدم اونجا تعداد زیادی خونه، خانه کودک، نمیدونم فضاهای مسقف برای این بندگان خدا ساختن، ولی عملا چون شرایط اقلیمی رو رعایت نمیکنن در طول روز عملا این بندگان خدا دوباره تو کفراشون هستن و به خاطر گرمای شدید و اینکه اون مناطق برق نداره نمیتونن از این فضا استفاده کنن.
درسته.
پس بهتره که این کار به دست افراد واقعا متخصص انجام بشه.
دقیقاً. درود بر شما، درود به این طرز تفکرتون.
آقای تفرشی، وقتی تصمیم گرفتید که از خود مردم توی این مسیر کمک بگیرید، کمک مالی جمع بکنید، ترسی هم داشتید؟ اصلا بزرگترین ترستون چی بود؟
آره، این که مثلا مردم همراهی نکنن، نکنه پول جمع نشه، این چیزا رو بهش فکر کردین؟
راستش نه، هیچ ترسی نداشتم، چون شروع کارمو با اون چیزی که در اختیار خودم بود انجام دادم، یعنی در حد توان مالی خودم و امکاناتی که داشتم شروع کردم و خیلی سریع دیدم همراهی دوستان انجام شد و حمایت کردن. و من زمانی که اولین خونه‌ای که اونجا شروع کردم برای یه خانواده محروم بسازم، فقط در حد خریدن میلگردا و به اصطلاح اون مصالح اولیه با خودم پول همراه داشتم، کار شروع کردم و دو سه تا گزارش که دادم ظرف کمتر از یه هفته بقیه پولش شروع شد.
خیلی هم عالی. چه بله. چیز متفاوت، این که اصلا ترسی نداشتیم و واقعا هم ترسی وجود نداره، مردم همیشه از کارهای خیر استقبال میکنن. ولی خب مثلا یه وقتایی مردم اون مقصدی که در واقع شما انتخاب کردین که درش مثلا این کارها رو انجام بدین، خونه بسازین، کتاب خونه بسازین، یک نگاهی دارن یا گارد میگیرن، گاهی نه همیشه گارد میگیرن، یا آقا سبک زندگیمونه، ما اینطوری راحتیم. آیا برای شما یه اتفاق افتاد مثلا اومدن بگن که اصلا چه کاری داری میکنی برای ما؟
ببینید، جایی که محرومیت واقعا خیلی عمیق باشه، کوچکترین کمکی هم که شما با خودت ببری تو اون منطقه استقبال میکنن. یعنی میتونم بگم که گارد گرفتن شاید خیلی به ندرت وجود داشته باشه، اونم تو کارهای مثلا امور فرهنگی و سلیقه‌های شخصیشون باشه.
آره.
خب من به اون سلیقه شخصی و فرهنگ اون منطقه هم احترام میذارم، هر جوری که اونا زندگی کنن.
آها، با توجه به این موضوع.
بله. آها. خب من نمیخوام برم اونجا چیزی رو بهشون تحمیل کنم.
آفرین، دقیقاً.
کمکی بکنم.
آره.
باید ببینم اونا چه نیازی دارن و در قالب نیاز اونا براشون قدم بزنم.
دقیقاً. کیفیت زندگیشون رو در واقع کمی ارتقا میدین شما. تغییری در زندگیشون ایجاد نمی‌کنین.
اصلا این کار غلطه.
آفرین. آره.
منطقه‌ای که میرین اول از همه باید بدونین فرهنگ اون منطقه چیه.
آره، احترام بذاردن.
ما باید تابع اونا باشیم، نه اینکه ما بریم فرهنگ خودمون رو به اون منطقه قالب کنیم.
درود بر شما.
بعد آقای تفرشی، مرزش کجاست؟ مرز بین کمک مؤثر با کمک تحمیلی، جایی که واقعا شما تشخیصتون اینه که آقا من تا اینجا اگر کمک بکنم خب تاثیرگذاری خودشو داره، کار درستیه، حرکت رو به جلو مثبتیه، ولی از اینجا به بعد دیگه نه، اصلا در حیطه من نیست دیگه، ورود بهش دیگه اصلا درست نیست. اون مرز رو از کجا تشخیص میدید؟ از کجا میفهمید که اصلا کار درست رو دارید انجام میدید؟
تصور خود من اینه که برای من شخصا این کار یه کار دلیه، یعنی شما خودت متوجه میشی کجا باید ورود بکنی، کجا نباید ورود کنی.
آها.
و من کاری که انجام دادم، سعی کردم، حالا مثالش خیلی کلیشه‌ایه، میگن سعی کنید ماهیگیری یاد بدید، ماهی رو ندید به دست طرف.
بله.
آره.
جاهایی که میبینم طرف انگیزه داره و تمایل داره خودش قدمی برداره، مخصوصا تو مناطق سیستان و بلوچستان، قشر کودکان و بانوان خیلی قشر محرومی هستن، چون از امکانات خیلی محرومن و میدونی هم ندارن برای بیان خودشون. من سعی کردم بیشتر با بچه ها کار بکنم و اونجایی که خانمایی که نیاز داشتن به کمک، در واقع کوچکترین سرمایه اولیه یا مواد
برای شروع کسب و کار،
بله، شروع کسب و کارشون، مثلا خانمای اونجا سوزندوزی میکنن، کار،
بله، بسیار هنرمندن مردمان اون،
بله، من سعی کردم تو این فاز وارد بشم و تا حدی کاری براشون بتونم انجام بدم که خودشون استارت بزنن و راه بیفتن. ولی متاسفانه توی بعضی از روستاها، بعضی از مناطق هم هستن افرادی که به لحاظ حالا تربیت فرهنگی که اونجا غالب بوده، مثلا چند نسل گذشته و اینا به این شکل یاد گرفتن اینجوری باید زندگی کنن، خیلی هم هستن که متاسفانه عادت کردن بشینن و منتظر باشن یکی کمکشون کنه.
بله.
ولی من تو اینجور شرایط واقعا اونجاست که خودم فکر میکنم مرزی برام وجود داره که اونجا نباید من زیاده روی کنم، باید تشویق کنم خودشون قدم برن.
خیلی نکته مهمیه. بله، با توجه به اینکه حالا نگاه خیلی از خیرین به مناطقی استانهایی مثل استان سیستان و بلوچستان به خاطر حالا شرایط اقلیمی که وجود داره توجه بیشتر شده، خوبه که نگاه ها هم مثل نگاه شما باشه که به قول شما مثلا مواد اولیهی برای شروعی کسب و کار در اختیار عزیزان قرار بگیره و کار رو خودشون همت بکنن و آغاز بکنن، خیلی طبیعتاً برشون سازنده تره. شما فقط در سیستان و بلوچستان این کار رو انجام دادین یا در استانهای دیگه هم بوده؟
بیشتر اونجا بوده، حالا دور اطراف خودمونم اگر هر کسی یه خورده نگاه کنجکاوانه داشته باشه تو شهر خودمون، تو منطقه خودمونم قطعا هست. ولی خب من به لحاظی که اونجا برای کاری رفتم و واقعا تو دل محیط اونجا قرار گرفتم مدت تقریبا چند ماه،
بله،
خیلی بیشتر برام ملموس شد این قضیه و ارتباطی که به لحاظ عاطفی اونجا بین من و خیلی از بچه ها و خانواده ها به وجود اومد، اینطوری شده که دلم میخواد مثلا بازم برم سر بزنم، یعنی یه کشش تقریبا عاطفی به وجود اومد.
آره، آره، معلومه. خیلی هم عالی. نمیخواین نقطه پایان بذارین به این کارهایی که دارین انجام میدین؟ یعنی بگین بس دیگه، من این کارا رو انجام دادم، واسه دل خودم هم کردم، خدا رو شکر نتیجه مثبت هم داشت، ولی بس.
فکر نمی کنم این اتفاق قرار باشه که تاریخ مشخصی داشته باشه. حداقل هر کسی که وارد این فضا میشه میتونم بگم که هر روز شاید شور و اشتیاق بیشتری پیدا میکنه و تجربه هایی که آدم به دست میاره باعث میشه که بفهمه خب الان من میتونم این کار بهتر رو انجام بدم یا از این طریق وارد بشم. این کار به نظر من پایانی نداره، شاید پایانش زمانی باشه که من دیگه توان حرکت کردن نداشته باشم.
انشالله که همیشه سلامت باشین. حالا شما از اونجایی که میشه گفت سفر کردنتون یه نقطه عطفی داشته، یعنی قبلش اهل سفر بودین، از یه زمانی به بعد خیلی سفر کردن متفاوت شده، خدمت کردن به مردم باهاش تلفیق شده، اگر اون آدمی که سالها پیش فقط برای سفر راهی جاده میشد و سفر میکرد رو ببینین، اون خود گذشتتون رو ببینین، آیا جمله‌ای هست که بخواید بهش بگین؟
والا نه، چیز خاصی ندارم بگم اگه بخواییم راستشو بدونیم، چون که فکر میکنم آدم در مسیر سفر وقتی شما توی راه قرار میگیرید خود به خود تجربه ها و اون اتفاق ها به شما شکل میده و شما رو هدایت میکنه به یه مسیری که دلت دوست داره به اونجا برسه. و اگرم من روزای اول سفرم جنبه ماجراجویی داشتم بهش انتقادی ندارم، اونم برای دوره خودش بوده، لازم بوده، هر کسی تو سن جوانی باید تجربه های سن خودش رو داشته باشه و یواش یواش خمیره آدم شکل میگیره که میدونه که میخواد چی کار بکنه تو زندگی.
آفرین. معمولا میگن دیگه، میگن من اگر اون آدم نبودم، اون تجربیات رو نمیداشتم، اینی که الان هستم نمیشدم. یعنی طبیعتا اون مسیره باید طی میشده. ولی خب من گفتم شاید مثلا با خودتون بگین که وای این مسیر داستان زیاد داره، درد سر زیاد داره، رضا تفرشی مثلا 20 و اندی ساله وارد این ماجرا نشو.
نه، من به خاطر اون حس ماجراجویانه‌ای که داشتم همیشه از بچگی دیدم سفر رفتن و معمولا هم تنها میرفتم سفر، نیاز شاید کنجکاوانه منو تا حدود خیلی زیادی پاسخ میداد و با شکلای خاصی که سفرامو شروع کردم برام خیلی جذابیت داشت و سعی کردم که ادامهش بدم.
خیلی هم عالی. شما با خانواده سفر میکنین؟
در حال حاضر بله، ولی بعضی از سفرهایی که برای حالا جنبه های کاری و کمک رسانی میرم، خب چون یه خورده طولانی میشه، شرایط آب و هوایی اونجا خیلی مناسب حالا همراه بودن خانواده نیست،
بله،
خیلی از این سفرها رو خودم یا با همراه با دوستانی که کار داوطلبانه انجام میدن میریم توی مقطع زمانی و سفرهای کوتاه‌تر و حالا جاهای خوشاب و هواتر رو بیشتر با خانواده میریم.
جالب. خانواده نگفتن این کارا چیه؟ اصلا چرا ما همجور سفری که داریم رو میریم دیگه، خیلی کوتاه اگر میشه؟
خانواده خودشون هم علاقه من هستن، چون دنیاتون خیلی با هم نزدیک، خوشبختانه این برای من امتیاز بزرگی.
خدا رو شکر. خدا شما رو حفظ بکنه، در کنار خانواده عزیزتون همیشه پر سفر باشین. خیلی خوشحال شدیم بابت این گفتگو و اگر نکته‌ای هست بفرمایید، اگر نه باهاتون خدافظی میکنیم.
ممنونم، لطف کردید که منو قابل دونید.
خواهش میکنم، بزرگوارین. خدا حافظتون.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار. قربان.
شما همراه و شنونده چمدون رادیو تهران هستید و این همراهی تا ساعت 8:30 دقیقه انشاءالله ادامه خواهد داشت.